بارز سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در یک ساعت دیگر همراه با همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ سنگین است. هیئت برای بررسی اوضاع به آنجا می رود. افزایش موارد اختطاف در جوزجان مردم را به سطوح آورده. در گزارش مفصل تحقیقی در باره عوامل این اختطاف ها به شما خواهیم گفت. گزارش های خبری دیگر هم داریم که تا لحظات بعد با فهرست کامل تر آنها برمیگردم. اما در آغاز سرویس خبری با جاوید حسن زاده.
سرخط خبرها. مقامات امنیتی فرا میگویند طالبان مسلح با اسلحه پیشرفته و سنگین دست یافتند که اکثر آن ساخت روسیه می باشد. اندونزیا با حکومت افغانستان وعده داده است که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه با تروریسم همکاری خواهد کرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست لوی سورنولی این کشور سالی یتس را از کارش برکنار کرد. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی فرا میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته سنگین دست یافتند که اکثر آن ساخت روسیه است. توریالای عبدیانی سرپرست قماندانی امنیتی فرا دیروز بر رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب با داشتن این اسلحه به جنگ خود در فرا شدت بخشیده اند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. اندونزیا به حکومت افغانستان وعده داده است که در آموزش نیروهای امنیتی افغان برای مبارزه علیه تروریسم همکاری خواهد کرد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه در ملاقات دیروز خود با انصاری تاج الدین سفیر اندونزیا در کابل در این مورد صحبت کرده است. اعلامیه می‌افزاید که سفیر تاج الدین که ماموریت وی در افغانستان به پایان رسیده است با آقای ربانی اطمینان داده است که اندونزیا از تلاش‌های افغانستان برای صلح و ثبات همواره حمایت خواهد کرد. خبرنامه وزارت خارجه از چگونگی کمک اندونزیا در آموزش نیروهای امنیتی افغان تفصیل نداده است. بالانه ده کودکانی که به علت ناامنی ها از کمپاین قبلی واکسین پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار بازماندند، در جریان کمپاین جاری که دیروز آغاز شد واکسین داده می شود. دکتر نجیب کاماوال رئیس صحت عامه ننگرهار می گوید که به علت ناامنی ها در ولسوالی های اچین، نازیان، هسکمینه و پچیراگام حدود 10,000 طفل از واکسین بازماندند. آقای کاماوال می افزاید که در کمپاین جاری 700,000 طفل در مدت 4 روز از سوی 4,000 کارمند صحی واکسین خواهند شد. او از مردم خواستار شد که با کمپاین واکسین همکاری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان نخستین کمپاین واکسین در سال جاری میلادی را دیروز اعلام کرد که طی آن به 5.5 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسین پولیو یا فلج اطفال داده خواهد شد. کمپاین نیروهای مشترک امنیتی برای متوقف ساختن موترهای بدون نمبر پلیت، دور کردن شیشه های سیاه و جمع‌آوری اسلحه غیرقانونی در شهر جلال آباد آغاز شده است. مقامات ننگرهار میگویند که این کمپاین بنابر دستور خاص رئیس جمهور و عدالت محمد گلاب منگل والی ننگرهار برای انداخته شده است. قماندانی امنی ننگرهار خواستار همکاری مردم در این زمینه شده است. تیم کرکت آیرلند برای مسابقه مهم ماه مارچ خود در برابر افغانستان در هند اعضای خود را سر از حال مشخص ساخته است. جان براسویل سرمربی تیم آیرلند به روزنامه آیرش تایمز گفته است که در این اواخر برخی اعضای تیم زخمی بودند، ولی اکنون ما تیم کامل داریم و همه برگشتند. تیم های افغانستان و آیرلند در ماه مارچ آینده 3 بازی 20 اواره و 5 بازی یک روزه بین المللی را با هم دارند و به تاریخ 28 و 31 مارچ در مسابقات جام انترکانتیننتال با هم روبرو خواهند شد. تیم افغانستان در مسابقات جام صحرا که در این اواخر در امارات متحده عربی برگزار شد، در بازی نهایی با شکست دادن به تیم آیرلند با تفاوت 10 ویکت قهرمان این جام شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست لوی سورنولی این کشور سالی یتس را از کارش برکنار کرد. پیش از این خانم یتس گفته بود بالای قانونی بودن فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان 7 کشور عمدتا مسلمان شک دارد و از آن حمایت نمی کند. اواخر دینوز دونالد ترامپ سالی یتس را به خیانت متهم کرد و گفت که وی در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی ضعیف است. رئیس جمهور ترامپ دانا بیونت بیوت سارنوال ناحیه شرق ایالات ورجینیا را با حیث جاگزین سلیت مقرر کرده است. سلیت توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا با حیث معاون لوی سارنوال گماشته شده بود و قرار بود تا زمانی که مجلس سنا جانشین وی را تعیین کند در این سمت باقی بماند. دونالد ترامپ جیف سیسن را با حیث لوی سارنوال برگزیده ولی او پیش از احراز این موقف باید از سوی مجلس سنا رأی اعتماد بگیرد. مقامات بریتانیا گفتند که دعوت از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازدید رسمی از بریتانیا علی‌رغم درخواست گسترده‌ای که از طریق اینترنت برای الغای آن شده است باز هم برقرار است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا هنگام اظهارات در دبلن دیروز گفت که این دعوت پابرجاست. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هم گفته است که این بازدید باید انجام شود. او گفته که آقای ترامپ رهبر منتخب یک دولت همپیمان بسیار نزدیک و مهم ما است و دلیل وجود ندارد که نباید بازدید رسمی از بریتانیا داشته باشد. بیش از 1,300,000 نفر یک عریضه را آنلاین امضا کرده خواستار شدند که دعوت بازدید ترامپ از بریتانیا در سایه منع ورود ادبای 7 کشور اسلامی به آمریکا باید لغو شود. هر سه حزب عمدتاً مخالف سیاسی حکومت بریتانیا نیز خواستار الغای این بازدید شدند که قرار است چند ماه بعد صورت گیرد. ده ها هزار نفر برای ابراز مخالفت در برابر چنین بازدید در سراسر بریتانیا مظاهره کردند. مقامات شهر کویبک کانادا نامهای دو نفری را که به ارتباط حادثه اخیر تیراندازی بر یک مسجد بازداشت شدند را ارائه نمود. مقامات محکمه دیروز گفتند که الکساندر بیوسینتی کانادایی فرانسوی الاصل در این قضیه متهم می باشد. یک کانادایی مغربی الاصل به نام محمد الخزایر هم بازداشت شده ولی در این قضیه شاهد است. هر دو نفر بیش از 20 یا 30 سال عمر دارند. پلیس به این باور نیست که کسان دیگری هم در این قضیه دست داشته باشند ولی تحقیقات جریان دارد. صدر اعظم کانادا هر دو این حادثه را که در آن 6 نفر کشته و 17 نفر دیگر مجروح شدند یک حمله تروریستی بر مسلمانان خواند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به علت یک وضعیت اضطراری در شرق این کشور بازدید خود از جرمنی را قطع کرد و به کشور خود برگشت. مقامات دیروز گفتند که جدایی طلبان مورد حمایت مسکو شب گذشته آتشباری سنگین بر منطقه افدفکا در نزدیکی دونتسک داشتند. با اینکه ماه گذشته یک آتش‌بس نامحدود مورد توافق قرار گرفت، گزارش‌ها می‌رسانند که در درگیری اخیر به شمول 3 سرباز اوکراینی حداقل 12 نفر کشته شدند. یک سخنگوی رئیس جمهور پروشنکو به آژانس خبررسانی انترفاکس گفت وضعیت در اطراف افدفکا اضطراری بود و نزدیک است که به یک فاجعه انسانی مبدل شود. رئیس جمهور اوکراین با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ملاقات کرد و با وی گفت که اگر کدام پیشرفت در تطبیق توافقات منسک جهت اهل نزاع وجود نداشته باشد، غرب باید تعذیرات خود بر روسیه را تمدید کند و نیرومندتر سازد. امروز خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 دقیقه است و در ادامه این ساعت از این تحولات به تفصیل می‌شنوید. ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ سنگین است. هیئت برای بررسی اوضاع به آنجا می‌رود. در فرا مقامات میگویند علت قدرتمند شدن طالبان دستیابی آنان به سلاح‌های پیشرفته است.
دوی تا آقا وصلی را ولیدی چی آقا حالت دید شب داری. دوی تا آقا وصله را غلی چی با توپش داری 2 میلی‌متری.
دکتران در ولایت پروان اعتصاب کاری کردند.
دکتر سیبوت تصمیم دارن از این خدمات در سطح ولایت بند بکنن. ما کسایی هستیم که هر روز لط میخوریم، هر روز دو میخوریم، زیر فشار رهبری مقامات دولتی هستیم. از این گپا هیچ وقت شکایت نکردیم ولی فعلا حیات ما در خطر است.
افزایش موارد اختطاف در جوزجان مردم را به سطوح آورده.
دمیشب روزا اختطاف آدم روبایی دمیشار زیاد شدن. مردم جوزجان خصوصا بیخی نگران کردن.
در رویدادهای جهان از واکنش‌های جامعه جهانی به اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا خواهید شنید. دونالد ترامپ بالای ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا ممانعت وضع کرده. نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی را به شما داریم، برنامه‌ای که به مسائل هنری و فرهنگی اختصاص دارد. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. ولسوالی سنگین هلمند درگیر جنگ است. هیئت برای بررسی اوضاع امروز به سنگین می رود. مقام های محلی گفتند که حمله بزرگ شورشیان را دیروز عقب زدند، اما یک عضو شورای ولسوالی سنگین می گوید شورشیان چند پسته مهم را تصرف کردند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که یک هیئت بلند رتبه برای بررسی اوضاع به هلمند می رود. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام دیروز از طریق ویدیو کنفرانس با شمار از مقامات ملکی و نظامی هلمند گفتگو کرده است. والی هلمند، قماندان قول اردوی 215 میوند در این ولایت، رئیس امنیت ملی و نماینده خاص رئیس جمهور عبدالجبار قهرمان درباره وضعیت امنیتی هلمند و خصوصا ولسوالی های سنگین و مارجع به رئیس جمهور معلومات دادند. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور از عملکرد نیروهای امنیتی ستایش کرده خواستار افزایش تشریک مساعی و هماهنگی میان آنها شده است. حمله مخالفان مسلح که اوایل روز دوشنبه بر ولسوالی سنگین آغاز شد تا اواخر دیروز ادامه یافت و طرفین ادعا نمودند که تلفات سنگین به طرف مقابل وارد کردند. اعلامیه مقام ولایت هلمند گفت هجوم بزرگ شورشان بر ولسوالی سنگین را خونسا ساختند، تلفات سنگین به آنها وارد شده و نیروهای تازه نفس به منطقه رسیدند. ولی محمد داوود، عضو شورای محلی سنگین که در مرکز لشکرگاه به سر می‌برد، گفته است که اگر به سربازان باقی مانده در سنگین کمک عاجل رسانیده نشود، مناطق دیگری هم سقوط خواهد کرد. ما از اوایل روز از مقام ولایت، مقام قماندانی امنیه و مقام شورای ولایتی از همه تقاضا کردیم و همه را مطلع ساختیم که وضعیت در ولسوالی سنگین ناگوارتر از قبل است. مردم با تباهی روبرو اند. اگر امروز کمک‌های عاجل به آنها رسانیده نشود، کسانی که در آنجا هستند تلفات بیشتر به آنها وارد خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید که بسیاری معلومات جنگ به موقع به رسانه ها نمی رسد. شبکات مخابراتی در منطقه از کار افتاده اند و راه سنگین هم ناامن بوده. مردم به آسانی به آنجا رفت و آمد کرده نمی توانند. غلام جان، یک عضو دیگر شورای محلی سنگین، می گوید که مخالفان در تعرض اخیر خود اسلحه سنگین تر نسبت به نیروهای امنیتی داشتند و چندین منطقه در اوایل روز سقوط کرد. معلوماتی که اکنون در اختیار دارم میگوید که تعمیر حاجی لالجان منفجر ساخته شده است. شفاخانه منفجر ساخته شده است. سربازان تا حد توانایی خود رزمیده اند و میرزمند، اما امروز پاکستان، ایران و روسیه همه به طالبان اسلحه میدهند. دولت خود را به خواب انداخته است. دولت میتواند که از قوای هوایی کار گیرد و به آنجا قوای هوایی بفرستد. هرچند شورشان طالب ادعا می کنند که در هجوم اخیر تلفات زیاده به نیروهای دولتی وارد شده است، ولی عمر زباک، سخنگوی والی هلمند، این ادعا را رد می کند. او به رسانه ها گفته است که در این هجوم مخالفین که به عقب زده شده است، 13 شورشی کشته و 6 تن آنها زخمی شده اند. اما سخنگوی طالبان ادعا کرده است که 10 سرباز کشته شده اند. قاری یوسف احمدی گفته است که بیش از 20 پوسته دولتی تصرف شده است، اما مقامات دولتی این ادعا را رد می کنند. گزارش ها می رسانند که بازار سنگین از مردم تخلیه شده و هزاران دوکان مسدود می باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. مقام های امنیتی فراه میگویند شورشیان طالب به اسلحه پیشرفته دست یافتند که اکثرا ساخت روسیه است. سرپرست قماندانی امنیتی فراه دیروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب با داشتن این اسلحه به جنگ خود در فراه شدت بخشیدند. والی فراه محمد واصف ننگ هم با ابراز نگرانی میگوید که هنوز روشن نیست که این اسلحه از کدام طریق به طالبان رسیده. احمد شاه فطرت از فراه گزارش میدهد.
مقامات امنیتی ولایت فرا علت قویشتن طالبان مسلح را در این اواخر دستیافتن آنها به انواع سلاح‌های سنگین عنوان می‌کند. به گفته مقامات امنیتی این سلاح‌ها را حتی نیروهای افغان در دست ندارد. توریالی عبدیانی سرپرست قماندانی امنی فرا می‌گوید که طی زمستان سال جاری طالبان مسلح به سنه و اسلحه جدید که شامل توپ‌های 82، سلاح‌های شب‌بین و توپ‌های زمین به زمین می‌باشند دست یافتند. به گفته قماندان امنی فرا از میان این سلاح‌ها دو نوع اسلحه بسیار خطرناک است که یکی آن توپ 82 که با استعمال آن پست‌های امنیتی به آسانی تخریب می‌گردد و دیگر آن سلاح شب‌بین می‌باشد که در موقع شب به مخالفان مسلح دولت توان می‌دهد تا نیروهای امنیتی را در پست‌هایشان مورد هدف قرار دهند. برای مخالفان مسلح دولت دو یا سه نوع اسلحه در این اواخر رسیده است. یکی عبارت از سلاح شب‌بین و دیگر توپ‌های 82 میلی‌متری و همچنان راکت‌های زمین به زمین می‌باشد که این سلاح‌ها با آنها در نبرد کمک نموده است. از سوی دیگر محمد آصف ننگ والی فرا نیز از رسیدن این نوع سلاح‌ها به مخالفان مسلح دولت ابراز نگرانی می‌کند. والی فرا می‌گوید که تا حال به گونه دقیق معلوم نیست که این اسلحه از طرف کی و یا کدام کشور به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است، اما به گفته او این سلاح‌ها ساخت روسیه است و گمان می‌رود یا از سوی پاکستان و یا هم ایران به دسترس مخالفان مسلح دولت قرار داده شده باشد. سلاحی که فعلا آنها دارد بیشتر سلاح‌های روسیه است، اما تا حال به گونه مطلق گفته نمی‌توان که آنها این سلاح‌ها را از کدام کانال به دست آورده است. احتمال زیاد وجود دارد که این سلاح‌ها از طرف کشور پاکستان و یا هم کشور ایران به دسترس آنها قرار گرفته باشد. باید گفت با استفاده از این سلاح‌ها مخالفان مسلح دولت در طی دو ماه گذشته بیش از 10 پست امنیتی را سقوط دادند و به بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی نیز آسیب رسیده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، مجله فرهنگی تا لحظات بعد پخش خواهد شد. این مجله با برنامه‌های هنری و فرهنگی اختصاص داره. با رادیو آزادی باشید. دکتران در ولایت پروان اعتصاب کاری کردند. علت این اعتصاب اختطاف یک دکتر است که از دو هفته به این سو سرنوشتش روشن نیست. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال افغانستان احمد حنایش در گزارش میگوید که این اعتصاب دکتران چه مشکلاتی را برای مردم بار آورده.
پس از اختطاف یک دکتر طب در ولایت پروان که از سرنوشت آن خبری نیست، دکتران در این ولایت میگویند به دلیل عدم مسئولیتشان از کار دست میکشند. دکتر صفی الله وارسته، یکی از کارمندان ریاست صحت عامه ولایت پروان، دو هفته قبل از سوی گروهی از اختطافچیان ربوده شد و تا حال در بی سرنوشتی به سر می‌برد. شماری از اعضای خانواده این دکتر گفتند گروه اختطافگر در بدل رهایی این کارمند صحی پول درخواست کردند. در حال حاضر دکتران و کارمندان ریاست صحت عامه ولایت پروان میگویند به دلیل اینکه در زمینه رهایی همکار آنان از سوی حکومت اقدامات صورت نگرفته است، دست به اعتصاب کاری می‌زنند. دکتر محمد قاسم سنگین، سرطبیب شفاخانه دولتی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد میگوید
امروز دکتر صیبا جمع شدند که عرضی خدمات از سطح ولایت بند شود. یک بار دیگر هم ما مسئولین در جریان میگذاریم ببینیم چه اقدامات شده. در غیر صورت دکتر صیبا تصمیم دارند عرضی خدمات در سطح ولایت بند بکنند. ما کسایی هستیم که روز لط میخوریم، هر روز دو میخوریم، زیر فشار مدافعی مقامات دولتی هستیم. از این گپا هیچ وقت شکایت نکردیم، ولی فعلا حیات ما در خطر است. هر یک از دکتر صیبا در ترس هستند.
برخی دیگری از دکتران طب در ولایت پروان میگویند از مقامات حکومت محلی ولایت پروان خواستند تا در زمینه رهایی این کارمند صحی اقدامات لازم را انجام دهد، اما تا حالا در این مورد کاری صورت نگرفته است.
ما به ولایت مقام های امنیتی هم اطلاع دادیم، ولی متاسفانه که تا حال هیچ اطلاعی ما از همکار خود نداریم. ای به ما قابل تشویش است. ما مردم قلم به دست هستیم، ما اسلحه چیز نداریم که زور آزمایی کنیم. فقط هم قمیتانیم خدمات صحی که به دست ما سرایه نکنیم.
اما مقامات حکومتی ولایت پروان دست کشیدن دکتران از خدمات صحی را نگران کننده می دانند. شاولی شاهد، معاون ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت به خاطر رهایی دکتر صفی الله وارسته اقدامات لازم را انجام دادند.
رای حل به هیچ وجه این است که شفاخانه یا کلینیک ها یا مراکز صحی که از فینا بند شد. تمام تلاش خود ما کردیم و ادامه دارد. امیدواری برای وجود دارد که انشاءالله در روزهای آینده دکتر صاحب ریها بکنند یا نقطه مشخص شود، عملیاتی که پلان تطبیق شود و دکتر صاحب ریها شود.
قبل از این نیز دکتران در ولایت پروان به خاطر نداشتن مسئولیت لازم در کارشان و به خاطر روبرو بودن با تهدیدات از سوی افراد مسلح غیر مسئول دست به اعتصاب کاری زده بودند و از عرضه خدمات صحی در این ولایت نیز در موارد جداگانه دست کشیده بودند.
دکتران ولایت پروان به خاطر اختطاف یک همکارشان اعتصاب کاری کردند، اما مسئله اختطاف تنها در ولایت پروان خلاصه نمی شود. رویدادهای از این نوع در هرات، کابل، ننگرهار و ولایت‌های دیگر نیز گزارش شده. به طور مثال در ولایت جوزجان، جایی که افزایش موارد اختطاف مردم را به سوتو آورده می رویم و در گزارش از مصطفی صدیقی می شنویم که وضعیت از چه قرار است.
این روزها اختطاف در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مردم عادی را نگران ساخته است. به اساس معلومات رسیده از محل، ده‌ها تن از ریش سفیدان، اعضای شورای ولایتی و نهادهای مدنی هفته گذشته این نگرانیشان را با لطف الله عزیزی والی جوزجان در میان گذاشتند. عبدالقادر فولاد یک عضو جامعه مدنی شبرغان هم در میان این گروه بود. او در گفتگوی تلفنی از شهر شبرغان روز دوشنبه برای رادیو آزادی توضیح داده گفت:
مشکلات آدم ربایی و مشکلات امنیتی، رویدادهای امنیتی در 4-5 ماه اخیر یا گذشته واقعا نگران کننده بر مردم جوزجان بوده و بیم مردم عزیز که خود نمیگوید کسی که مثلا 100,000 دلار، 200,000 دلار یا 50,000 دلار زورش میرسه او رو ببره روزش و خدای نخواسته یک بیچاره، یک مظلومی که گاو یا موترسیکل یا موتر خود به فروش برسانه او را هم پشت خانش تهدید کنن یا ببرن که تو اونی پول تا به دسترس ما قرار بده که واقعا نگران کننده است.
محمود قریشی یک دکاندار شهر شبرغان هم در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی مشابه دارد.
دمیش ابروزا اختطاف آدم روبایی دمیشار زیاد شدن، مردم جوزجان خصوصا بیخی نگران کردن، مردم بالا سرمایه‌گذاری کردن نمیتونه دیشار، مردم عزیز نامده عزیز استطابچه خیلی نگران است.
بهشته فدا یک عضو فعال جامعه مدنی و معاون شورای زون صفحات شمال است. او در گفتگوی تلفنی از شهر شبرغان با رادیو آزادی روز دوشنبه هرچند شایع بودن موارد اختطاف را رد کرد، ولی گفت که وضعیت خالی از تشویش نیست.
شرایط افغانستان است، تشویش هایی هم هست، قبول داره که نظر به شرایطی که سابق همتر بود جوزجان فعلا او حالت سابق خود نداره. دیگه به این خاطر ما تقاضای ما از این که لحظه همچو حوادثه باید گرفته شود که تا دیگه وطنهای ما و بخصوص مردم ما این درد و رنج باید نبینیم.
ارقام تایید ناشده از محل می رساند که در جریان سال روان بین 20 تا 30 مورد اختطاف در جوزجان عمدتاً در شهر شبرغان رخ داده است. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان در گفتگوی تلفنی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به نگرانی های مردم و جامعه مدنی جوزجان ارج می گذارند، ولی او افزود که موارد اختطاف در این ولایت به خصوص در شهر شبرغان چنانچه که گفته می شود نیست. غفوری افزود که در 11 ماه گذشته تنها 6 تن ربوده شدند که برخشان عمدتاً به همکاری نیروهای امنیتی دوباره رها شدند. او درباره اقدامات امنیتی در امر مبارزه با اختطاف در سطح جوزجان چنین توضیح داد:
تقریبا 5 گروه از اختطاف دستگیر شد در جریان همین سال و خاطر به توانسته باشیم جلوگیری از اختطاف و همچنان دزدی هایی که صورت میگیره، سرقت هایی که صورت میگیره جلوگیری کرده باشیم. از طرف شب گشت و گذار موتورسیکل عبدالعموم بند کردیم و موتورهایی که با فیلم سیاه گشت و گذار میکرد شیشه‌شان پاک شد.
آقای غفوری در جواب به این سوال که چه کسانی در عقب این اختطاف ها دست دارند و انگیزه اختطاف ها چیست چنین توضیح داد:
تعداد افراد مثلا زنها هستند، دزدها هستند و اکثرا کسانی که انجام میدن سرقت های مثلا آنها را اختطاف ها را گروه مربوط به طالبا هست. اینا به همکاری بعضی از افراد که فعلا دستگیر شدن اینا کارا را انجام میدن.
طالبان محلی این ادعای مقام های جوزجان را اما رد کرده و گفتند که با مردم عادی کار ندارند. سخنگوی والی جوزجان گفت که اختطافچیان عمدتاً به انگیزه دریافت پول دست به این عمل میزنند که به گفته او در گذشته بین 300 هزار تا 1400 هزار افغانی در بدل رهایی افراد ربوده شده خواسته شده است. او افزود که اختطافچیان در جازجان با گروه های همدستشان در بیرون از این ولایت هم در ارتباطند.
اینا که در یک شخصی مثلا با خود پول یا که اختطاف میکنن نمیتونن در ساعت سیاسی اینا نگلاری بکنن. اینا با خود دیگه اولاد ارتباطات دارن با گروه دیگه اولاد اونا میبرن با اولاد مثلا پیشن هم از کردم که در سرپول هم از در بلخ هم دارن اینا لینک ارتباطات دارن و خود جان هم اینا با ارتباطات از اینا کار میکنن و از این گروپ ها که با این ارتباطات کار میکنن فقط سه نفرشان باقی میمونن و اونا انشالله دستگیر میشن.
با وصف این اطمینان های مقام های جوزجان، عبدالقادر فولاد عضو جامعه مدنی شبرغان میگوید که به اساس مشاهده او شماره از مردم دچار یک نوع گرفتاری روحی شدند.
متاسفانه که اکثر کسایی که امروز حداقل یک چیز در پیش خود دارند به خاطر از اینکه زندگی خود پیش ببرند، اونا یک نوع تشویش روحی پیدا کردند. وقتی که به خودشان به سر کارهایشان میآید از خانه چند بار تماس با اینا میگیرن که بخیر رسیدی، انشالله مشکلات ندیدی، و وقتی که خود از اینا مکتب تا دکان میاد، پسرش مکتب میره، مدرسه میره، جای دیگه میره، اینا با تماس میشن که اولادا، دوستا، بچه دخترم بخیر رسیدی، دوباره بخیر خانه آمدی. این بزرگترین یک چالش، بزرگترین یک مشکل است.
رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه جوزجان است. او به رادیو آزادی گفت که مشکل اختطاف در جوزجان بزرگ نمایی شده و اینکه پلیس جوزجان با همه توان خود با این مشکل اجتماعی و دیگر ناهنجاری های امنیتی مبارزه می کند.
فقط ما میگیم که دو کسای گونجه از اختطافی هست یا به نام اختطافی کسی در من اطلاع میتن کل اگه مردم ها را ما میتونیم که دسکرم بکنیم، از اونا بازپرس هم بکنیم، اونا را در محکمه هم روان کنیم، در حتی در محوث هم روان کنیم. این توانایی را پلیس جوزجان دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سرپرست وزارت عدلیه این کشور سالی یتس را از کارش برکنار کرد. این در حال است که قبلا خانم یتس گفته بود از فرمان اجرایی رئیس جمهور برای وضع ممنوعیت سفر بالای شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان حمایت نمی‌کند. این فرمان رئیس جمهور ترامپ در حلقات بین‌المللی نیز واکنش‌های را در پی داشت. سلطان محمد سرور از این واکنش‌ها می‌گوید.
اعتراض بر فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود اتباع هفت کشور اسلامی به آمریکا در خارج این کشور گسترش یافت. انگلا مرکل در اظهارات روز دوشنبه خود گفت چنین تحریم را نمیتوان با تلاش مبارزه علیه دهشت افغانی توجیه کرد. او گفت که حکومت وی در این مورد با شرکای اروپایی خود مشوره میکند. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز جمعه گذشته تعهد نمود که آمریکا را از دهشت افغانان خارجی حفاظت می‌کند و با امضای این فرمان اجرایی همه برنامه آمریکا برای پناهجویان را مدت 4 ماه مورد تعلیق قرار داد، ورود پناهجویان سوری را برای مدت نامعلوم ممنوع ساخت و ورود اتباع ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا و سودان به آمریکا را برای مدت 90 روز ممنوع ساخت. این اقدام باعث تظاهرات و ایرادهای قانونی در آمریکا شد و در خارج از آمریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت. سازمان کنفرانس اسلامی در انتقاد از این اقدام گفت که بسیاری کسانی که از جنگ و شکنجه فرار می کردند از این فرمان به گونه غیر عادلانه متاثر شدند. سازمان کنفرانس اسلامی در اعلامیه روز دوشنبه خود افزود که چنین اقدامات انتخابی و تبعیض آمیز جز این که روایت بنیادگرایان و تندروان را تقویت بخشد نتیجه دیگر نخواهد داشت. در این میان اعضای پارلمان عراق در رای گیری روز دوشنبه از حکومت خواستند که اگر رئیس جمهور آمریکا این اقدام خود را لغو نسازد، بغداد باید در تصمیم متقابل ورود آمریکایان به عراق را ممنوع سازد. در این حال وزارت خارجه عراق این اقدام حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ را نادرست خوانده از قصر سفید خواسته شد که در مورد تجدید نظر کند. حکومت یمن هم ابراز نارضایتی کرده، گفت که این اقدام آقای ترامپ موضع‌گیری تندروان را نیرومندتر خواهد ساخت. حکومت یمن افزود یگانه رای پیروزی بر دهشت‌افگنی گفتگوست و نه ایجاد موانع. اما به هر حال دونالد ترامپ از تصمیم خود دفاع کرده، گفته است پس از اینکه مقررات ایمنتر روی دست گرفته شود، صدور ویزا اثر گرفته خواهد شد. او گفته است فرمان وی ورود همه مسلمانان به امریکا را منع نمی سازد. آقای ترامپ گفته است که مسئله دین در میان نبوده، بلکه حفاظت کشور از دهشت افغانی مطرح می باشد. وزیر خارجه ایران در اظهارات روز شنبه تصمیم رئیس جمهور امریکا را یک هدیه بزرگ به افراطگرایان و توهین آشکار به جهان اسلام خواند. محمد جواد ظریف گفت تصمیم رئیس جمهور امریکا به دهشت افغانان زمینه بیشتر سربازگیری فراهم و اختلافاتی را که تندروان عوام فریب از آن کار می‌گیرند عمیق‌تر می‌سازد. وزارت خارجه ایران گفته است که هرچند در اقدام بالمثل ورود امریکایان به ایران را منع می سازد، ولی کسانی که قبلا ویزا گرفتند جلوی آنها گرفته نخواهد شد. زید بن رعد زید الحسین رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در اعتراض خود گفت که تبعیض بر اساس صرف تابعیت در قانون حقوق بشر ممنوع است و تحریم وضع شده از سوی امریکا منابع مورد نیاز مبارزه مناسب در برابر تروریسم را ضایع می سازد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبری اتر.
رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید، اما از 7 صبح تا 7 شام برنامه های رادیو آزادی و رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا نوبت پخش مجله آزادی میرسد، برنامه که به مطالب فرهنگی و هنری اختصاص یافته. من امید مرزبان اجازه میخواهم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش بازم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی تا حدود نیم ساعت با شما هستم. در این شماره این مطالب تقدیم می شود: سخن هفته پیرامون دورنگی و عدم صداقت گفتار در مقایسه با عمل که ایده و فریبکاری معتادند. داستانی با عنوان جغد پیر، داستانی که دلبستگی انسانها به دنیا را به مذمت می نشیند. غزلی ناب از دیوان شمس مولانا که به صدای زنده یاد مرحوم و مغفور دکتر اکرم عثمان می شنویم. به سلسله گزارشات فرهنگی از ولایات گزارشی از جوز جان داریم در معرفی یکی از محلی خانان آن مرز بوم. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از حمیرا الکوزی.
یک شنبه گذشته مرکز فرهنگی حدات فرهاد در نشست اعلام موجودیت کرد. این مرکز به هدف رشد فرهنگ اصیل افغانی، جلوگیری از تهاجم فرهنگ بیگانه و معاونت با اهل فرهنگ ایجاد شده است. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در نشستی که به این هدف برگزار شد، ابتدا اسدالله غضنفر مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی و دکتر نبی مصداق مشاور رئیس جمهور پیرامون اهداف، برنامه‌ها و مبارزات غلام محمد فرهاد، مؤسس حزب افغان ملت و اولین شاروال منتخب شهر کابل و قدرت الله حداد فرهاد به تفصیل صحبت کردند. بعدن زرداشت شمس معین مالی و اداری گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرده، مطرح ساخت که این وزارت به خاطر ایجاد مراکز فرهنگی سهولت های لازم را فراهم کرده است. به گفته وی، این مراکز در مطابقت با قوانین نافذ کشور و رشد فرهنگ اصیل افغانی کار کند. کنفرانس مطبوعاتی زیر نام نخستین نشست تخصصی انستیتوت صلح، رسانه‌ها و حکومتداری اخیراً در مرکز رسانه‌های حکومت برگزار شد. مژگان مصطفی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت رسانه‌ها باید معیاری شوند و در کاهش ترس و وحشت و همچنان توسعه و ایجاد صلح میان مردم با دولت همکار باشند. معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان افزود رسانه‌ها در حال که رویدادها و واقعیت‌های کشور را بازتاب می‌دهند، در نظر داشته باشند که به آرامش مردم صدمه وارد نکنند. مطابق قانون 49 قانون رسانه‌های همگانی، تلویزیون‌ها و نشرات چاپی حق ندارند که تصاویر خشونت و جنگ را که منجر به مخدوش شدن روحی مردم شود، به نشر رسانند. خانم مصطفی تصریح نمود کاهش سریال‌های ترویج کننده جنگ و خشونت انعکاس از رویدادهای انکشافی و توسعه کشور می‌تواند امید تازه برای مردم باشد. و مسئولان انجمن خبرنگاران شمال افغانستان از کاهش حضور 60% زنان در رسانه‌های زون شمال خبر می‌دهند. ذبیح‌الله احساس، معاون اجرایی این نهاد، گفته است که ناامنی‌ها باعث کاهش حضور بانوان در رسانه‌های سمنگان، بلخ، جوزجان و فاریاب شده است. احساس با ابراز نگرانی گفته است که اگر حکومت و نهادهای مدافع از رسانه‌ها به این مشکل رسیدگی نکنند، رسانه‌های زون شمال بدون صدای بانو وان خواهند ماند. سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از مردم چهره و نمای دورنگی و چند رنگی دارند و بیشترین هنر خود را در فریب و گمراه‌سازی دیگران، آرایش نیمرخ گویا پاک دل بودن، صادق بودن و خدمتگزاری به مردم را تبارز می دهند. و اما در اصل نیت چنانی ندارند و هر آن و هر لحظه چون بوقلمون چهره عوض می کنند تا جانب مقابل و یا مخاطب را تحت تأثیر خود در آورند و از خود کرکتری شایسته و مورد پسند تبارز دهند. و در داور این که جماعی از مخاطبان این گونه ها نیز با صفتتر از آنها نیستند و به یک جمله و یا چند عباره خود را ضعیفتر از این قهرمانان پنداشته و هیچ نوع نظر انتقادی را با آنها روا نمی دارند. و این خصوصیت بیشتر این بی صفتان را جرأت می بخشد و جانب مقابل را حقیر و نادان جلوه می دهد. گرچه به نزد آگاهان تربوز درصدی بیشتر از این طایفه ها به اصطلاح عوام از زیر قولشان افتیده و خود آنها از این شرمساری خیشتن آگاه نیستند و گویا می پندارند که دیگران چون چند تن مخاطب آنها فریب ایشان را خوردن، در حالی که چنین نیست. انتهای دویدن توسن خائنین و فریبکاران گویا تا در کاهدان است، به شرط آن که عامل کاران را دریافته باشد. اما چرا می شود چنین نکرد و در هر کار صادق بود و راستکار؟ چرا آنچه که هستیم به دیگران نمی نمایانیم و زیاده گویی بیش از حد و معیار گزافه سرایی عاقبت نیکویی ندارد و با آن نمی ارزد که نزد هر کس و ناکس سبک جلوه کنیم و با لافیدن از نداشته های خود هر روز تشت رسوایی ما از لبه بام پایین بیفتد و هر لحظه شرمساری را به نرخ روز بخریم و همه از ما گریزان شوند و کار به سرحدی بکشد که حتی به روز خوب و بد از خود و بیگانه نتوانیم اشتراک کنیم و پیش از این که از اجتماع ترد کردیم خود از اجتماع گریزان شویم. پس می شود که انسان نیرنگ باز و فریبگر نبوده و صادق و راستکار باشد وگرنه حقوق راستگاران با مقایسه با دغلبازان پایمال می گردد و دنیا همیشه در کام دغلبازان سیر خواهد کرد. و آن بیت با گلایه شاعر درست می نماید که گفته بود: در این زمانه که شرطی حیات نیرنگ است، دلم برای رفیقان بیریا تنگ است. یاهو. مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. بسا دیده شده که تعدادی از مردم چنان اعتقاد و باور به خرافات دارند که گویا عملی سازی آن را نه تنها یک وجیبه بلکه فرض خود می شمارند. شیعی یا جانوری را با شگون منحوس بدقدم و تعدادی را با شگون نیک خوشقدم گویا با افتاد می پندارند. بوم یک پرندهی که آنقدرها چهره و رنگ زیبا ندارد و دور از انسانها در خرابه ها و درختان خیلی بلند و غلو پنهان از انظار مردم زندگی می کند که آن را خبررسان حوادث نامیمون می پندارند. در حالی که این پرنده با جسامت بزرگ و بالهای دراز خود به هدف مسئولیت خود دور از آزار انسانها چون این جایگاهی را پذیرفته است که این کار بحث علمی ندارد. در این هفته داستانی داریم با عنوان جغد پیر که همکارم نوری جبارخیل آن را برای شما می خواند.
جغدی روی کنگره های قدیمی دنیا نشسته بود، زندگی را تماشا می کرد. رفتن و رد پای آن را و آدم های را می دید که با سنگ و ستون به در و دیوار دل می بندند. جغد اما می دانست که سنگ ها ترک می خورند، ستون ها فرو می ریزند، درها می شکنند و دیوارها خراب می شوند. او بارها و بارها تاج های شکسته، غرورهای تکپاره شده را لابلای خاک روبه های کاخ دنیا دیده بود. او همیشه آوازهای درباره دنیا و ناپایداریش می خوند و فکر می کرد که شاید پرده های زخیم دل آدم ها با این آواز کمی بلرزد. روزی کبوتری از آن حوالی می گذشت. آواز جغد را که شنید گفت: بهتر از سکوت کنی و آواز نخوانی. آدم ها آوازت را دوست ندارند، غمگینشان میکنی، دوستت ندارند. میگویند بجز بدی منی و بدشگونی، بجز خبر بد چیزی نداریم. قلب جغد پیر شکست و دیگر آواز نخواند. سکوت و آسمان را افسرده کرد. آن وقت خدا به جغد گفت: آواز خان کنگره های خاکی من، پس چرا دیگر آواز نمیخوانی؟ دل آسمانم گرفته است. جغد گفت: خدایا، آدم هایت مرا و آوازهایم را دوست ندارند. ندایی به گوشش می آمد که می گفت: آوازهای تو بوی دلکندن می دهد و آدم ها عاشق دلبستنند. دلبستن به هر چیز کوچک و هر چیز بزرگ. تو مرغ تماشا و اندیشه ای و آن که می بیند و می اندیشد به هیچ چیز دل نمی بندد. دل نبستن سخت‌ترین و اما قشنگ‌ترین کار دنیاست. اما تو بخوان و همیشه بخوان که آواز تو حقیقت است و طعم حقیقت تلخ. جغد به فرمان خدا باز هم بر کنگره های دنیا میخواند و آن کس که میفهمد میداند آواز او پیغام ملکوتی است.
دکلمه شعر و ادای کلمات آمیخته با آهنگ نظمی و در انتها رساندن پیام یک شعر با الزاماتی در دکلمه و قرائت یک نظم مبتنی بر مرام اصلی شعر که شاعران را در نظر دارد کار آنقدرها هم آسان نیست. شعر را چون نثر به گونه گویا خشک و آهنگ قلقله کردن چیزی را به خورده شنونده نمی دهد. امروز شعری از دیوان شمس مولانا را به صدای مرحوم دکتر اکرم عثمان میشنویم و در آن در میابیم که ایستها و اداهای کلمه با سوز و ساز آن چگونه مراعات می شود. بر جوانان است که از این گونه های ما که شماری از این دنیا رحلت نموده و چندی دیگر در قید حیاتن دکلمه هایی را با دقت بشنوند و اگر لزومی بر تقلید احساس شود تا حدودی در اعادیان همت گمارند. میشنویم این دکلمه را به صدای دکتر اکرم عثمان.
باز بر آمد زکو خسرو شیرین من، باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من. سوره یاسین بسی خواندم از عشق و ذوق، زان که مرا خوانده بود سوره یاسین من. عقل همه عاقلان خبره شود چون رسد، لیلی و مجنون من ویسه و رامین من. دل و جفا داده ایم جنگ که می افکند یار سخنچین من. نگذارد که خلق صلح کنند و وفا تازه کند دم بدم کین تو و کین من. او نگذارد که خلق صلح کنند و وفا تازه کند دم بدم کین تو و کین من. گوید که عاشقان رحم میارید هیچ در کشش همدگر از پی آیین من. یارب و آمین بسی کردم و جستم امان، آه که می نشنود یارب و آمین من. گوید تو کار خیش می کن و من کار خیش، این بوده است از ازل یاسه پیشین من. کار من آن کت زنم کار تو افغانگری، این منم تحق تو سخره تکوین من. بنده این زاریم عاشق بیماریم، کو نرود آن زمان از سر بالین من. راست رود سوی شهر جان دلم همچو رخ، گرچه کند کجروی تب چو فرزین من. در گذر از تنگ من، ای من من ننگ من، دیده شدی آن من گر نبودی این من. بس کن ای شه سوار کس حجبه گفت تو، نه عجب می برد دوست سخورچی.
در کشور با فرهنگ ما افغانستان، اقوام مختلفی با فرهنگ‌های متنوع شامل موسیقی، ادبیات عامیانه آمیخته با ترانه‌ها، داستان‌ها و حکایات پندامیز و ده‌ها بخش خرد و ریزی زندگی می‌کنند. این مسائل بر رسم کلاسیک زبان به زبان و سینه به سینه با گذشت روزگار توسط داستان‌خوان‌ها، راویان و ترانه‌سراها برای ما رسیده. همکارم عالم رحمانیار با تاج محمد سرپولی، داستانخوان حرفه‌ای و آوازخوان مشهور صحبتی انجام داده که با هم میشنویم.
جوری در می خانه شب هم آتش تن بیگانه شب مگر کافی خون ملا مکانی شرابی در می مانی شب مگر کافی خون ملا مکانی شرابی در می مانی شب.
این صدای ملا تاج محمد سرپولی آوازخوان کهنسال است که 45 سال بهار زندگی خود را با هنر موسیقی سپری نموده و حالا در کنج خانه‌اش به سر می‌برد. این هنرمند تاج محمد نام دارد که 74 سال قبل از امروز در ولایت سرپول چشم به جهان گشوده است. سرپولی در حالی که از دوران طفولیتش با مشقت و تنگدستی سپری کرده یاد کرد که 45 سال قبل از امروز نخستین آهنگ خود را ثبت نوار رادیو افغانستان در کابل کرده است. این هنرمند بر علاوه این که به زبانهای عربی، ازبکی، دری، پشتو و ترکمنی آواز می‌خواند، کمپوزیتور خوبی هم است و تا کنون برای 200 پارچه شعر کمپوز تهیه کرده که ثبت رادیو شده است. تاج محمد که به خوانش اشعار مولانای بلخ، حافظ شیرازی، مرزا عبدالقادر بیدل، عبدالرحمن جامی، هویدا، مختوم قلی فراغی، بابا مشرب و شاعران دیار خود چون قاری محمد عظیم عظیمی سرپولی زیاد علاقه دارد، گفت که هنوز شاگرد مدرسه علوم دینی بوده است، اشعار را زمزمه می کرد و از آن لذت می برد.
دیدیم که اینجا فرهنگ است، فرهنگ ملی است، فرهنگ هموطنهای ماست، فرهنگ وطن ماست. عشق چرا قدم قویدم و تا ترک سر اتم، سینم نه ملامت اقوه چون سپر اتم. رفتیم به طرف هنر فرهنگ، برای مردم خود من ترانه می خوانم، قسم به سوز دلم جاویدانه می خوانم، قسم به عشق یتیم و به آه بیوزنان، نشسته گریه کنم کنج خانه می خوانم. ورق زدیم کتابا را، شعرهایی که از قدیم از دنیا رحلت کردن، مثل مولانا جامع صاحب، مشرب بابا، نوایی بابا، فضولی، مقیمی، عطایی، مختوم قلی، از ترکمنای ما و شما، یا اینکه حضرت جامع صاحب، سعدی، حافظ، بیدل، رحیم و ایگری، کم کلی کتابا را ما جمع کردیم، داستانا را، اثرها را جمع کردیم، داستانایی که ملیت پشتون هم داستان داره، ملیت تاجیک هم داستان اثر داره، ولی امید داستانای عتیقه ملیت ازبک بیخی زیاد است.
تاج محمد چگونه به هنر موسیقی رو آورد و کدام داستانها را در کجا و در کدام استدیوها و همراه با کیها ثبت کرد؟ در این باره باسم خودش چنین قصه میکند.
به تفاوت معاون یک تولدار بودیم، ما را از معاونیت کشید، بیکار ماندیم. ما گفتیم که دیگه چی کنیم؟ رفتیم به نسیم ورکشاپ به مزار شریف. ما گفتیم ما داستانخوان هستیم، به یک داستان ما چند میتیم؟ او گفت که چند میتیم. او وقت چندتم تایف 530-540 همه کلی افغانستان بسته تایف بود، تلویزیون نبود. اینه ایر از زدیم پیسله کردیم نسیم، به نسیم گفتیم که ما 5000 تا میگیریم. او وقت 5000 قیامت خدا بود. یک کیلو گوش 20 روپه بود، یک سیر گندم 30 روپه بود. باز گفت همی 5 ورکشاپ هست گفت، یکی نسیم ورکشاپ، آریا موزیک، باختر موزیک، قاری ورکشاپ، نظرگاه ورکشاپ، اینمیناس گفت. امی اجازه هست گفت یک داستان تا به هر کدامش که میخوانه بخوان 1000 روپه میتیم گفت. ما گفتیم 1000 روپه میتیم. ما گفتیم امی که به حق زمه نوازنده را خودت بگید، ما از این 1000 روپه حق نمیتیم. پیسله کردیم. این غلام بهاودین عظمی تنبور میزد، آدم خان میگفتید روباب نواز بود بیچاره، او پاوت کرد، او روباب نواز هم درجه یک افغانستان بود، غلامگاه اوست تبلعی بود، آجی مزاره بود. قد با امرای امینا داستان ها را می خواندیم، از 5 ورکشاپ 1000 5000 هم به یک داستان می خواندیم. پس می آمدیم به خانه به سرپل، باز او خود شهرت کشید به کره دنیا، ما داستان های ما شهرت کشید. الهی توی تور پیتا پروشی بود که قیامت، باز نفرش رای میکرد که یکان داستان دیگر داری نداری؟ ما گفتیم هزاران داستان داریم، هزاران. سلطان ابراهیم، بابا روشن، مشرب، غریب شاه سنم، اینم داستانا را مثل که زین العرب اینم داستانا را خوانده بودیم. حالا داستانای زیاد داره میگیم، 5 سال دیگه بخونیم خلاص نمیشه.
این هنرمند با کشورهای هندوستان، ترکیه، پاکستان و ازبکستان سفرهای هنری داشته و جایزه ایرانی در رقابت میان هنرمندان 20 کشور در ازبکستان کسب کرده است.
3 دفعه به عربستان رفتیم، کنسرت دادیم به تویا، به قصرا، 3 دفعه حجم که 3 دفعه حجم کردیم، خدا قبول کنه، اونجا هم کنسرت دادیم. 2 دفعه رسما به دیلی، به هندوستان دعوت شدیم، قطعیت الله خان، اونجا هم به مردم دیلی کنسرت دادیم. 1 دفعه رفتیم به چی؟ ترکیه، به اونجا هم 1 ماه کنسرت دادیم، انقره، استانبول، انطاکیا، به کولیش. اینا به پاکستان که 4 سال بودیم، مهاجر بودیم، به اونجا که ما وظیفه ما کنسرت بود. به یمن رفته، به عربستان یمن رفته کنسرت دادیم. یعنی به مملکت ها رفتیم کنسرت دادیم، به هر مملکت ایران 3 ماه رفتیم، 3 ماه کنسرت ما به ایران بود، شیراز، اصفهان، یعنی زایدان، خود تهران، آقله، گنبد، گرگان، به طرف ترکمنستان هم رفتیم، از جنگل مازندران تیر شده، وظیفه ما کنسرت بود، به همین مملکت ها ما کنسرت دادیم.
علاقمندان این هنرمند که بیشتر در ولایات شمال می باشد می گویند ملا تاج محمد سرپولی هم آواز دارد و هم اشعاری را انتخاب می کند که پیام خوب داشته باشد. انجینیر حبیب الله مالک دکان ایشان قل ورکشاپ در شهر شبرغان که دکان کست فروشی دارد، یکی از علاقمندان تاج محمد سرپولی می باشد، گفت که اکثر اوقات کست های این هنرمند را می شنود و فروش زیاد هم دارد.
کستای سابقه که داستان ها را ملا تاج محمد خواندن، بسیار مردم هنوز هم پرسان میکنند و میبرند، میشنوند مردم داستان های قدیم ملا تاج محمد را. زیادتر هم خواندن های فولکلوری سابقه، ازبکی و فارسی و داستان ها و یعنی کستا را مردم پرسان میکنند و میبرند.
ساختن کمپوز های دلنشین و اجرای آهنگ در وقت کم از خصوصیات ملا تاج محمدی سرپولی است که یک تن از نوازندگان و دوست نزدیک او با ما شریک ساخت. سید حیات الله کمال که از 30 سال بدین سو با ملا تاج محمد در قسمت نواختن موسیقی همکاری دارد میگوید
به زبان چه رقم بودن ازیره به زبان گفتن بسیار مشکل است. بعد از دنیا که تیر شده برن اینا، بعد از فهمیده میشه که ملا تاج محمد چه رقم هنرمند بوده. چرا داستان که اینم اینا خوانده شده، این خیرمت چاش، اینم خودم، این هدایت الله احمدی، اینم هنرمندا که ما مردم هستیم، اینم داستان ما مردم، این به زبان میگیم ما خوانده نمیتونیم، اما ما بی سواد نیستیم، با سواد هستیم.
در اینجا چند قسمتی از داستانهای ملا تاج محمد را به زبانهای دری و ازبکی میشنویم که از کتاب داستان قلعه خیبر ابراهیم ادهم و غریب شاه سنم نقل کرده است.
اونده غریبنین آنسی دوتارلی چلیشینی اوغل غریبلی چلیشیگه اخشاتید زار زار یغلب چلیشی اوغلمه منگذرده بر غزل ایده
اوزاق یولر دلسن آشیب گلشین بادمه منگذر سرپردالر نیسان تطوب چلیشین بادمه منگذر صفاتی خود به حق هشت صفاتی خود درون جنت المواء میسر کن مکانم را درون جنت المواء میسر کن مکانم را اما رایان اخبار و ناقلان آثار و محدثان داستان و بوستان روایت کلیب دورلر ارزم نیشت کیل برقی پادشاهی اشقال دور نیلی اختیارم نیل
علاقه هنرمندان هنر موسیقی محلی. امید است که با شنیدن این گزارش از موسیقی محلی ملا تاج محمد سریپولی لذت برده باشید. باز هم به خاطر خوشی هرچی بیشتر شما توجهتان را جلب می‌داریم به شنیدن یک پارچه آهنگ دیگر از این هنرمند محلی. موفق و کامیاب باشید.
صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز